الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطاهرين الطاهرين المعصومين قاسم المعجب ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. شافی ارواح طیبه شهدای امام شهیدان، شهدای روحانیت، اموات این جمع اجماعا صلواتی بفرستند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب، یکی از بحثایی که سروران عزیز مستحضری دانستن آن لازم است، بحث جریان شناسی است. جریان شناسی گرچه یک دانش یا معرفت جدیدی است، عمر چندانی از آن نمی‌گذرد و یک دانش میان‌رشته‌ای هم هست، یعنی هم بعد از فلسفه و کلام استفاده کرد، هم از تاریخ، هم از جامعه شناسی و خیلی از علوم مختلف به کمک هم میان و جریان شناسی صورت می‌گیرد. جریان شناسی کار دیدبانی هست. دیدبان وقتی رو دکل میره یا یک مکان مرتفعی رو انتخاب میکنه، با ابزار دیدبانی صحنه دشمن رو رصد میکنه تا معلوم بشه مثلا کدام نقطه از منطقه دشمن توپخانه هست، کجا ادوات هست، کجا نفرات هست، کجا از کنم تجمع بیشتری هست، از کجا تیراندازی میشه، از کجا گلوله میاد، اینا رو رصد میکنه دیدبان و بعد به ادوات و توپخونه و نیروهای دیگه میگه که این نقطه ها رو بزنن، یعنی شناسایی میکنن و بعد دشمن رو هدف قرار میده. کار جریان شناسی کار دیدبانی هست، یعنی نسبت به گروه ها و جریان مختلف یه شناختی پیدا میکنن و بعد میتونن مدیریت کنن، چون مدیریت جریان ها خیلی مهمه. حالا یک مشتاق از مصادیق مدیریت هم تقابل با جریان. جریان میدونید عبارت هست از جمعیت مدیریت شده تاثیرگذار بر جامعه. یعنی سه تا مؤلفه جریان داره: یک جمعیت هست، دو مدیریت شده است، سه تاثیرگذار بر جامعه است. وقتی میگیم جمعیت هست، لازم نیست جمعیت در یک مکان باشن، ممکن در جاهای مختلف این جمعیت باشه. وقتی میگیم مدیریت شده است، لازم نیست یک نفر مدیریت این جمعیت رو به عهده داشته باشه، ممکن چند نفر. این چند نفر با هم تعامل ممکنه داشته باشن، ممکن با هم تعامل نداشته باشن، ولی در حال مدیریت دارن. و تأثیر گذاره بر جامعه هم تأثیر اجتماعی میذاره، یا تأثیر سیاسیه، یا فکری فرهنگیه، فکری معرفتیه، یا فرهنگیه، یا اقتصادیه. انواع اقسام تأثیر گذاری انواع جریان داریم. مثلا میشه گفت جریانهای فکری، جریانهای اقتصادی، جریانهای سیاسی، جریانهای فرهنگی، چون نوع تأثیرگذاریشون این جریان ها متفاوت و هر جریان هم ممکنه گرایش های مختلف هم داشته باشن. یکی از جمعیت های بر حال مقتنابه جامعه ما جمعیت روحانیت هست، که این هم چون جمعیت مدیریت شده تأثیرگذار بر جامعه هست، لذا میشه از جریان های روحانیت نام روحانیت هم که بگم اینجا مقصود من الزاماً افرادی نیستن که مؤمن هستن، ممکنه مکلا باشن، یا بگیم روحانیت مقصود از روحانیت کسانی که شهریه میگیرند. توجه دارید، نه، ممکنه شهریه نگیرند، ممکن از وجوهات استفاده نکنند، یا عرض کنم خدمت شما روحانیت بگیم اونایی که حتما در مرکز مدیریت پرونده دارند، ممکنه نداشته باشند. یعنی مدارج مدرک مدارک حوزه رو اصلا نگیرن و اصلا پرونده ای در حوزه نداشته باشن. مقصود از روحانیت یعنی اون جمعیتی که علوم حوزوی رو فرا میگیرن، یعنی قوام روحانیت به فراگیری علوم دینی، علوم اسلامی، اونایی که فراگیر علوم اسلامی هن و مروج علوم اسلامی هن، یعنی گوهر کارشون علوم اسلامی است، فرا میگیرن، تبلیغ میکنن، ترویج میکنن، خواه مؤمن باشن، خواه مکلا، خواه شهریه بگیرن یا نگیرن، خواه پرونده علمی داشته باشن، نداشته باشن و الاخر. منظورم این جمعیته. خب این جمعیت روحانیت به لحاظ نسبتش با دنیای مدرن و دنیای تجدد، من میخوام در این جلسه این جمعیت روحانیت رو جنیان شناسی کنم، این به عبارت دیگر جنیان شناسی جمعیت روحانیت ممکنه به لحاظ تعلقش به انقلاب اسلامی و عدم تعلقش باشد. ببین مثلا به این لحاظ میشه روحانیت رو به دو دسته، سه دسته، چهار دسته تقسیم کرد. یا مثلا فرض بکنید بگیم روحانیت به لحاظ گرایش‌های سیاسی که مثلا به جناح چپ گرایش دارن، راست گرایش دارن، اصولگرا هستن، اصلاح طلب هستن، اعتدالی هستن، استقلال دارن، چی؟ به لحاظ سیاسی طبقه بندی بشن. من الان بحثم جریان شناسی سیاسی روحانیت نیست، بحث حتی مثلا روحانیت رو به لحاظ تعلقات فرهنگیش رو بخوام جریان شناسی کنیم، باز اینو نمیخوام اونجا بحث کنم. من بیشتر بخوام جریان شناسی فکری روحانیت رو خدمتون عرض بکنم. وقتی جریان شناسی فکری روحانیت به اعتبار نسبتش به دنیای مدرن و دنیای تجدد هست، برحال از رنسانس به بعد یک اتفاقی در غرب بعد از هزار سال افتاد به نام مدرنیته. حالا مدرنیته که بگم بعدها کم کم از 1950 به بعد پست مدرن هم پدید آمد، ولی این مدرنی که الان میگم اهم پست مدرن هم شامل میشه. بعد از رنسانس اواخر، بعد از قرون وسطی اواخر قرن 15 میلادی رنسانس پدید آمد. یک قرن خورده ای طول کشید رنسانس، یعنی تا اوایل قرن 17 تحولات رنسانس بود، تغییراتی در حوزه هنر میکلانج انجام داد، در حوزه سیاست هم ماکیاولی، در حوزه دین هم لوتر اول و بعد کالوین که معمولا لوتر رو بیشتر نامش مطرحه، در حالی که تأثیر کالوین بر از لوتر خیلی بیشتر بود. اصلا تفکر پروتستانتیزم رو و کاپیتالیزم پروتستانتیزم رو کالوین یا کالوین ایجاد کرد، یعنی لوتر بیشتر جنبه انتقادی به کاتولیک داشت و میخواست اصلاحاتی در کاتولیک ایجاد بکنه، اما اینکه یک مذهبی به نام پروتستان، اون پروتستانتیزم سرمایه‌داری شکل بگیره، این نقش کالوین بود. خیلی کالوین، من توصیه می‌کنم دوستان در مورد کالوین حتما یه وقتی بذارن مطالعه‌ای بکنن، شخصیت ویژه‌ای بود و برای امروز ما هم درس آموز هست. اینا اتفاقات قرن 16 بود. بعد در قرن 17 خب این تفکر مدرن که مبناش اومانیسم بود، در واقع میشه گفت سه تا اصل در تفکر مدرن شکل گرفت، یکی انسان بسندگی، دوم عقل بسندگی و سوم دنیا بسندگی. این سه تا، انسان بسندگی رو من ترجمه اومانیسم میگم و عقل بسندگی هم ترجمه سوبژکتیویسم هست و دنیا بسندگی هم ترجمه سکولاریسم هست. این سه تا اصل دیگه مستقر شد، جا افتاد و حاکم شد بر فلسفه غرب که از قرن 17 به بعد تجربه گرایی در انگلستان، عقل گرایی در فرانسه، فلسفه استعلایی در آلمان قرن 18، بعد از قرن 19 و 20 پوزیتیویسم و پوزیتیویسم منطقی و اگزیستانسیالیسم شکل گرفت. لذا این انسان بسندگی، عقل بسندگی، عقل که میگم منظور عقل استدلالگر نیست، یعنی عقل، تجربه، عرف، یعنی منابع معرفتی بشری. انسان بسندگی، عقل بسندگی و دنیا بسندگی حاکم شد بر تمام فلسفه‌های غرب. لذا فلسفه‌های غرب با همه تفاوت‌هایی که دارن، انسان بسنده است، عقل بسنده است، دنیا بسنده است. ولی ایدئولوژی‌های غرب تأثیر گذاشت. سوسیالیسم، مارکسیسم، کمونیسم، لیبرالیسم، با تمام گرایش‌های لیبرالیسم کلاسیک، لیبرال دموکراسی، لیبرال دموکراسی و نو لیبرالیسم و فمینیسم، نازیسم، فاشیسم، این همه ایدئولوژی ها و اسمایی هست که ما یه وقت همینجا برخدمت دوستان یه دور اینا رو بحث کردیم و بحث کردیم ایدئولوژی اجتماعی رو. اینا در واقع همین سه اصل انسان بسندگی و ارز کنم دنیا بسندگی و عقل بسندگی و همه ایدئولوژی ها با همه تفاوت هایی که داره، یکی اصالت فردی، یکی اصالت جامعه، یکی اصالت دولت از نظری، یکی دولت تحت عقلی، یکی قالب آزادی یا مالکیت خصوصی، یکی مالکیت دولتی، یکی حالا با برحال الان عمدتاً ایدئولوژی ها جمع کردن دیگه، هم مالکیت خصوصی رو قبول دارن، هم دولتی رو قبول دارن، ولی شدت و ضعف به یک سمت دارن که تفاوت ایدئولوژی پیدا کرد. و همچنین علم، مثلا علم فیزیک، علم شیمی، علم زیستشناسی، یعنی فیزیک مثلا گالیله نیمه اول قرن 17، نیوتن نیمه دوم قرن 17، لاپلاس قرن 18، داروین قرن 19، ماکس پلانک، ارز کنم هایزنبرگ، انیشتین، هایزنبرگ، اینا همه قرن 20 که در واقع کوانتوم مکانیک رو ابداع کردن. همشون یعنی علوم طبیعی و علوم انسانی، چه علوم انسانی که از رنسانس مثلا امثال ارز کنم هابز در کتاب لویاتان پرداخته، جان لاک مثلا تو آثارش پرداخته، جان استوارت میل پرداخته، یا مثلا حالا قرن 19 به بعد که امثال دیلتای، اگوسکونت و همه شخصیت های توزیع علوم اجتماعی مثل گیدنس، پارسونز، هابرماس، از کنم اسکینر، فروید، یونگ، نو فرویدی ها، همه به همه، همه از این سه اصل انسان بسندگی، عقل بسندگی و دنیا بسندگی استفاده کردن. مبناشون اینه، توجه دارید. و مدرنیته خلاصه الان که میگن، خیلی وقت وقتی میگن مدرنیته ممکنه دوربین رو نمیدن، برق و این چیزای دستاورده سخت افزاری تمدن مدرن تو ذهن بیاد. ولی وقتی میگن مدرن، سبک زندگی مدرن هست، یعنی مدرن وصف سبک زندگی هست، وصف ساختارهای اجتماعی هست، یعنی بیمه، تأمین اجتماعی، ساختارهای درمان، سلامت، ساختارهای تعلیم و تربیت، اینا همه مدرنن، توجه دارید، ساختارها مدرنن، صنایع مدرنن، علوم مدرنن، تکنولوژی مدرنه، چه تکنولوژی علوم مهندسی، چه تکنولوژی علوم انسانی مثل تکنولوژی آموزشی، همه اینا مدرن هم. که اگر مخصوم از این مدرن، پست مدرن هم جزش هست، تا فلسفه که خب ریشه در واقع تفکرات مدرنیت هست. از اون یک تمدن نرم‌افزاری و سخت‌افزاری روی مدرن ایجاد کرده، درست شد؟ تو غرب وقتی این تمدن مدرن شکل گرفت و پیش رفت، هرچه پیش میرفت دین به تبع مدرنیته شکل خاصی پیدا میکرد. کدام دین؟ پروتستانتیسم. کاتولیک ها مقاومت میکردن، حتی کاتولیک ها میومدن دانشگاه را میداختن و مثلا دانشگاه فیزیک، شیمی، زیستشناسی، مثلا مندل که پدر ژنتیک هست کشیش بود، هم کشیش کاتولیک بود، توجه دارید. پروتستان ها خودشون به زحمت نمی داختن. هر دستاوردی تو مدرنیته پدید می آمد، در مثلا صنعت، در تکنولوژی، در علم، در فلسفه، در نرم‌افزار، در سخت‌افزار می‌مدن دین رو با اون شکل می‌دادن. این اصالت با مدرنیته که بود، دین تابع دین لاغر می‌شد، دین چاق می‌شد، دین کوچک می‌شد، دین بزرگ می‌شد، دین منفعل بود از تحولات مدرنیته. کدام دین؟ دینی که پروتستان‌ها قبول داشتن. لذا یه چیزی الهیاتی درست کردن به نام الهیات مدرن، مادرن تئولوژی، که ما اینجا به غلط ترجمهش می‌کنیم کلام جدید، توجه داریم، چون اونا که کلام ندارن، اونا تئولوژی دارن، الهیات دارن. قد جدید نیست، جدید ترجمهش نیو هست. اینا مادرن دارن، مادر نیو نیست، مادرن مقابل اولد نیست که بگیم قدیم جدید، توجه داریم. مادرن الان 500 سال از مادر گذشته، 1000 سال دیگه همین باشه باز مدرنه، توجه داریم. اینا بعضی خیلیم مدرن یعنی جدید. نه، مدرن مقابل ترادیشن هست، مقابل مادر سنته، سنت مدرن. یعنی شما یا باید بگید من مبانی سنت رو قبول دارم، مبانی مدرن رو قبول دارم، ولی اون که بعضی دستاورده سنت با دستاورده مدرن هم با هم مشترک باشن، اما مبانیشون با هم مشترک نیست. مثلا مدرن قائل به بعدم دقت کنید، سنت در فضای مدرن نشریت با سنت در فضای اسلام هم فرق دارن. اینکه یه سنت واحده هست، این هم حرف درستی نیست، ولی مشترکاتی دارن. بذار این تعبیر بحث سنتگرایان که امثال های رنگنون و شوام های نصر و اینا دنبال میکنن هم درست نیست، ولی مشترکاتی هست. مثلا در مدرن انسان بسندگی هست، در سنت مسیحیت ایمان بسندگی است، مقابل هیومنیزم فیدئیزم هست. فیدئیزم با اومانیزم مقابل همه. فیدئیزم در قرون وسطا بوده، ایمانگرایی اصالت ایمان، اصالت انسان در رنسانس. اما مثلا مشهور در اونا در این مسیحیت قرون وسطا آخرت بسندگی، توجه دارید ایمان بسندگی، این چیزا مطرحه. اما در سنت اسلامی ما قائل به عقل و وحییم، قائل به دنیا و آخرتیم، ما قائل به عرض کنم خدمت شما خداگرایی هستیم، اما انسان برای خدا. یا ایال انسان نده قاد و حامل آره بگه کتن که مراقی از دنیا و از رعز و آخرت. ما هم عقل رو قبول داریم، هم وحی رو قبول داریم. سنت ما با سنت مسیحیت قرون‌وسطایی متفاوته. زه بعضی اکرام میکنن ما اگر نقلی به مدرنیته داریم پس سنت قرون‌وسطایی رو قبول داریم. نه، ما نه سنت قرون‌وسطایی قبول داریم، نه مدرنیته رو، هر دو رو نقل داریم. ما سنت عقلانیت اسلامی رو قبول داریم، ولی این سنت عقلانیت اسلامی یه جایی ممکن با مدرنیته هم مشترک باشه، یه جایی با سنت مسیحیت قرون‌وسطایی ممکن مشترک باشه، اما یه دیسیپلین مخصوص خودش. خب، حالا بعد از این مقدمه‌ای که خدمتون عرض کردم، روحانیت ما تقریبا از دوره مشروطه متوجه مدرنیته میشه. نه اینکه از قبل مشروطه اصلا توجهی نداشتن، جدی نمیگرفتن، دنبالش نمیرفتن، اما مشروطه یه حادثه ای بود که حوزه رو تکان داد. مشروطه اونم دوره ای بود که روشن فکران برقای مثل نظام حکم خان و مشیر دوله و مستشار دوله و آخونزاده و طالبوف و اینا نقش داشتن. جریان اول روشن فکری که امداده اینا فرانسه هم درس خونده بودن، متأثر از فیلسوفای فرانسه بودن، اینتلیکتوئل رو مطرح کردن، منبر العقول، منبر الفکر، بعد اصطلاح روشن فکری جای منبر العقول و منبر الفکر شد. خب اینا یک تفکر مدرنی که البته این روشن فکری هم که نابردن خیلی عمق مدرنیته رو نمیفهمیدن. حتی نظام الکمپانی که در کل عمرش 10 سال تو ایران نبود، عمدتاً یا فرانسه بود یا انگلستان بود. بعد هم سوئیس دارن. از دنیا را وصیتاً کرد که جدیده سیاست را آتیش بزنن. ارمنی‌زاده پدرش ادعای مسلمانی کرده بود. در اصفهان به دنیا آمده بود. و نه پدرش مسلمان بود واقعاً، نه خودش بود. بعد وصیت کرد که جنازه را آتیش بزنه. میرزا ملکم خان. میرزا ملکم خان نقش بسیار مهم از آدم هایی که حتماً دوستان باید در بارش مطالعه بکنه. میرزا ملکم خان رو خیلی ها تاثیر گذاشت، رو آخوندزاده تاثیر گذاشت، خیلی ها. یه شخصیت اتوریته ای بود توزه روشن که اولین کسی بود که ارز کنم فراموشخانه، فراموشخانه تو ایران ایشون رو بود. در جان آدمیت و فراموشخانه و فراموشخانه و اینا رو ایشون تو ایران مطرح کرد. روزنامه داشت، خیلی آدم مکار و زیرکی بود. خیلی با حساب کتاب، یعنی شمشیر و علیدین از رو نمی‌بست. با این ظرافت روانشناختی در واقع در روش فکری رو راه انداخت. بعد خب آرام آرام اینا قدرت خب اومدن تو میدان روشنفکری، اومدن تو جریان مشروطیت. خب روحانیت هم متوجه این پدیده شد. خب حالا بعد اظهار نظرهای دیگه دو تا جریان در روحانیت شکل گرفت. غیر از جریان سومی که سنتی بود و خودشو درگیر این مقولات نمی‌کرد، به دو تا جریان فعال با مسائل روز درگیر شد. یکی جریان شیخ فضل‌الله دوری در تهران، یکی جریان مرحوم محقق نائینی در نجف. مرحوم محقق نائینی اصطلاح مشروطه رو گرفت، دید مشروطه از آزادی سخن میگه، علیه استبداده. این مقدار از مشروطه گرفت و وارد بحث فقهی شد برای دفاع از آزادی. اما آزادی مشروع و نقد استبداد. هر نوع استبدادی غلط است، حتی استبداد دینی. مرحوم شیخ فضل‌الله رضوان الله تعالی علیهما، مرحوم شیخ فضل‌الله قبل از اینکه این مشروطه نوج بگیره و مستقر بشود، استبداد قاجار رو که میدید، اومد با استفاده از مبانی فقهی و معرفتی اسلام یک ساخت، یک ایدهی و یک مدل حکمرانی رو پیشنهاد داد به نام عدالت خانه. تأسیس کرد. خیلی از اون این مقوله پرداخت رو توضیح داد و تدریس کرد و خیلی حمایت نشد و مشروطه روز به روز بیشتر دیگه نوز گرفت، مخصوصا وقتی که مردم در سفارت انگلیس تحسن کردن. اون خانم با درشکه از پیاده شد و گفت آقا ما در انگلیس اصطلاح مشروطه رو داشتیم. یعنی اون قرن 17 که درگیری بین سلطنت و مردم بود که این آقای هابز کتاب لویاتان رو برای همون حوادث نوشت. خیلی درگیری شد. مثلا لندن آتیش گرفت، کل شهر لندن تو آتیش سوخت. درگیری وحشتناکی تو قرن 17 بود که از کنم دیگه لویاتان رو این آیه چیز نوشت که نسیخ بسوزه نه کباب. این آیه هاوز تا الان هم انگلستان حکومت سلطنتی داره دیگه، هم دموکراسی هم سلطنتیه. این که میگن مثلا حالا الان ملک هست که باید پادشاه باشی، مرد باشی و زن باشی، الان ملک هست. از کنم خدمتتون اینجا بعضی ها میگن که مثلا ملکه یا سلطنت در انگلیس جایگاهی نداره. اصلا اینطور نیست. اگر سلطنت اولا سنا دستشه، او انتخاب میکنه. قدرت رو خون اساسیش آمده. من تو کتاب گفتمان مصلحت اختیارات عالی‌ترین مقام انگلیس هم مکه شربی رو توضیح دادم. توجه دارید. اگر سلطنت اجازه ندهد، هیچ که نمیتونه خاص وزیر بشه. طوری ساختار انتخابات رو میچینن که آدم های کاندید بشن که نوچه های سلطنت باشن. دقیقا مثل آمریکا دیگه. در آمریکا امکان نداره کسی رئیس جمهور بشه که کاپیتالیست نباشه. امکان نداره. ساختار طوریه که چنین آدمایی میان تو سن آره یکی از این آدم یا ترامپ یا مثلا بایدن یکی از اینا من رو رای میاره. توجه داریم. خب وقتی مشروعیت دیگه تو ایران یه مقبولیت عمومی پیدا کرد، شیخ وزنگاه نوری نظام تالاری اومد یک استراتژی دیگری رو به کار برد. اومد گفت مشروطه مشروعه، از مشروطه مشروعه دفاع کرد. بعد که دیگه مشروطه نامشروع بیشتر گسترش پیدا کرد، شیخ وزنگاه دیگه شد علیه مشروطه. البته کتاب مرحوم نائینی رضا طالبی قبل از این مرحله است. ولی خب به هر حال این دو تا جریان عملاً تقابل هم پیدا کردن. درست. یه جریان روحانی هم بود که خرسا بود. توجه دارید. رضا معروف دیگه این اعلام سلاس در نجف درس مرحوم آوازی ها بیشتر شلوغ‌تر بود، طلبا می‌رفتن. برخلاف هم هاشم محمدزین اسفانی مرناینی. مرناینی درستش خلوتر بود چون سیاسی بود، چون ورود در سیاست کرده بود. من هاشم محمدزین اسفانی هم چون اهل فلسفه و عرفان بود هم درستش خیلی طرفدار نداشت. من آوازی ها نه اهل فلسفه بود نه اهل سیاست بود، لذا درستش خیلی شروع بود. فضای نجف اینطوری بود، دقت میکنیم، فضای سنتی نجف که الان هم تا حدودی میبینیم این فضا هم وجود داره تا حدودی. خب حالا اینو من به عنوان مثال عرض کردم، جریان سنتی که اصلا نمیدونه در دنیای مدرن چیه، اصلا مشروطه چیه، فلان چیه. دو جریان روحانی دیگه که فعل جمله میدانست اما با دو تفکر متفاوت. یه تفکر آمد با کمک فقه مشروطه با تلقی محقق نائینی توضیح شود و یک دریان که مشروطه محقق در تهران رو می شناخت و با مبانی فقهی به نقدش پرداخت. در اون هر دو یه حرف دارن می زنن اما تشخیص موضوعشون متفاوته. من خیلی وقت می شه بودش در سال پیش یه مقاله نمیشتم در عنوان حالا با این مضمون اندیشه مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی شیخ فضل‌الله و محقق نائینی که اینا وجود اشتراکشون و افتراکشون چیه. خب اینو داشته باشید. حالا بیم اصل خودمون روحانیتی که الان همین توی این مثلا 20 سال اخیر 30 سال اخیر روحانیت این 30 سال اخیر در حوزه‌های قم و نجف و مشهد و اصفهان اینا ما این روحانیت وقتی جریان شناسی میکنیم با یه جریانی از روحانیت مواجهیم که من اشتر کنم جریان سنتی، روحانیت سنتی. روحانیت سنتی که سنت اسلامی رو میشناسن، سنت شیعی رو میشناسن، با اون پایبند است، از میراث و از علومش بهره می‌برد اما دنیای مدرن رو نمی‌شناسد. نه مبانیش رو می‌شناسه، نه دستاورداش رو می‌شناسه، نه نرم‌افزارش رو می‌شناسه، نه سخت‌افزارش. ولی از سخت‌افزارش استفاده می‌کنه اما نمی‌شناسه چیه، عقبش چیه. گاهی درگیر برخی پرسش‌های مدرنیته می‌شود و پاسخ فقهی‌اش رو می‌دهد. مثلا فرض کنید بحث مرگ مغزی ممکنه درگیر بشه و فتوای در باب پیوند اعضا بدهد در مورد مرگ مغزی. آیا مرگ مغزی مرگ است یا نه؟ آیا پیوند اعضا جایز است یا جایز نیست؟ درباره تقلیل آقای مسیحی رحم اجاره‌ای اینا اجاره نظر میکنه. تو سؤال دیگه سؤال ایمان درگیر برحال مقلدی میگوستم این فقیه باید با توجه به مبانی که دستش هست پاسخ بدهد. اما آیا مدرنیته رو میشناسه؟ مبانی فلسفیش رو میشناسه؟ نه. حالا این جریان سنتی که میگم آه ممکنه موافق نظام جمهوری اسلامی باشه، ممکنه نباشه، ممکنه خونسا باشه، ممکنه فلسفه اسلامی رو قبول داشته باشه، ممکنه بی‌تفاوت باشه، ممکنه ضد فلسفه اسلامی باشه، ممکنه طرفدار عرفان ابن عربی باشد، ممکنه نباشد، ممکنه بی‌تفاوت باشه. انواع اقسام گرایش‌ها در این جریان سنتی هست. روحانیت سنتی گرایشش یکسان نیست، عمدتاً اصولی هم ولی ممکنه توشون اخباری هم باشن. بعضیشون حکمت متعالی رو قبول دارن، بعضی رو منتقدن. لذا مثلا روحانیتی که طرفدار مکتب تفکیکه یا روحانیتی که طرفدار مکتب تفکیک نیست، گرایش کلامی دارد و منتقد فلسفه است ولی تکنیکی هم نیست. این همه جزء جریان سنتی محسوب میشن. البته ممکن بعضی از منتقدین فلسفه کسانی باشن که مدرنیته رو هم بشناسن، شناخت داشته باشن، این استثناء هم داریم. ولی عمدتاً در جریان سنتی که منتقد فلسفه هم طرفدار علم کلام هم عرفان رو فلسفه رو قبول ندارن، اینا عمدتاً کسانی هستند که دنیای مدرن رو شناخت ندارن، ولی استثناء هم در اینا هست. خب ممکنه این دوستان بگن خب این جریان چه آسیبی داره؟ آسیب مهمش این هست که چون دنیای مدرن رو نمیشناسه، چون دستاورد دنیای مدرن رو نمیشناسه، چون مبانی دنیای مدرن رو نمیشناسه، ممکنه در اثر ارتباطات جریان‌های روشنفکری غیرحوزوی، روشنفکری سکولار که معمولاً رابطه عمومیشون خوبه، رفت آمد میکنن، ارتباط دارن، ممکنه با یک ظرافتی و لطافتی روی این افراد تأثیری بزنن، حرفایی بزنن که سخنان شبیه سخنان روشنفکران سکولار باشن ولی خودشون متوجه نباشن که دارن بلندگوی فعل جمله، نه فعل جمله. اگرشون سوال کنید شما اصلا طرف داره سکولاریسم هستی، طرفدار روشنفکران غربگرایان غربزده ایش، میگن نه ما اینا قبول نداریم، اما این وقتی مثلا سخنگو میشن، خودشون هم متوجه نیستن. البته خطرهای دیگری هم داره. وقتی شما دنیای مدرن رو نشناسید، پرسش های انسان معاصر رو ندانید، خب دانش اسلامیت به روز نخواهد، یعنی دانش اسلامی دانش 400 سال پیشه، 300 سال پیشه. وقتی ندانید نیاز انسان معاصر چیه، وقتی ندانید مشکلات انسان معاصر چی هست، وقتی علوم اسلامی رو استنتاق نکنید در حل مسائل زمانه، خب عالم به زمان نخواهید بود. وقتی عالم به زمان نباشید، نسل جدید سراغ شما نمیان. جریان روحانیت سنتی به حاشیه رانده خواهد شد، حتی ممکن است نابود بشود در یه فرایند زمانی، چون نسلهایی میان، پرسشهای جدید، دغدغه‌های جدید، متدینن جوان متدین نسل امروزی با پرسش های جدید و جریان روحانیت سنتی پاسخگو نباشد. این خیلی اتفاق نامبارکی است. جریان سنتی، روحانیت سنتی با توجه به وزانت علمی و فقهی و معرفتی و اعتقادی که دارد، مخصوصا با توجه به تقوا و معنویت و اونسی که با اهل بیت دارن، که واقعا دغدغه دارن دفاع کنن از اهل بیت، دفاع کنن از سنت اهل بیت و شبهات معاندین علیه سنت اسلامی رو پاسخ بدن. خدمات بزرگی که جریان سنتی روحانی سنتی داره انجام میده. الان شما روحانی سنتی میبینید شبهاتی که وهابیت علیه شیعه دارن و علیه تشیع دارن، خب خیلی از همین علما و فضلا و محققین جریان روحانی سنتی داره پاسخ میده، کتاب مینویسن، دغدغه های کلامی دارن، دغدغه های امامت دارن. خیلی کارهای مبارکی است، کارهای ارزشمندی است. اینا امتیازات جریان روحانیت سنتی هست. اما خب این همه معارف اهل بیت رو نباید ما درگیر کنیم با مسائل زمانه. اول باید مسائل زمانه رو بفهمیم، بدانیم دنیای مدرن چی میگه، با چه پرسش هایی مواجهیم. اگر ما ورود نکنیم، یک جریان سنتی رو حالیت سنتی ورود نکنم، نتیجهش این خواهد که گاهی اوقات منفعل و متأثر میشه. این یک. دو، جریان دو روحانیت روشن، خودشون میگه روحانیت روشنفکر، روشنفکر دینی، یعنی روحانیت روشنفکر دینی هست. ما الان نمیخواییم بحث اصطلاح بکنیم، لا مشاهده به اصطلاح، ممکنه ما یک تلقی دیگه از روشنفکر دینی داشته باشیم. اینها میگن ما روشنفکر دینی هستیم. جریان دوم، خب روشنفکر دینی چیه؟ روشنفکر دینی علوم اسلامی رو فرا گرفته، فقه، اصول، فلسفه، کلام رو در ادبش با دنیای مدرن هم آشناست. دنیای مدرن هر تعلیلی پیدا میکنه تأثیر میذاره بر دین. همون کاری که عرض کردم پروتستان انجام میدادن، الهیات مدرن، روشن روحانیت، روشنفکری دینی دقیقا دارن تجربه کالوین رو تکرار میکنن. البته برخی از کسانی که در این روحانی روشن دینن بعد از مدت ها معمولاً خودشون خلباس هم میکنن، لباس روحان در میان، مثل آقای محمد مجتهد شبستری، مثل آقای محسن کدیور، این رو کم کم از سلک روحانی، لباس روحانی بیرون میان. ولی برایشون این علوم حوزه‌ای رو فرا گرفتن، بعد متأثر شدن. مثلا فرض کنید از اندیشه های مدرنیته مثلا رسیدن به پلورالیسم دینی، میگن اسلام و بزرگی رو بپذیر. اندیشه های مدرن مثلا باید خود مدرنیته خیلی ضد نقید درش هست ها، خیلی همه چیز رو شرط معلومیه، اما بخشی از اینا رو گزینش میگیرن. مثلا فرض کنید تو دنیای مدرن وحی رو دیده که حقیقت الهی معرفتیست که خداوند بر قلب پیغمبر نازل کرده، تو دنیای مدرن ادهی نمیپذیرن این رو، یه تبیین روانشناختی میکنن، یه تبیین روانکاوی میکنن، یعنی تبیین رو میگیرن و وحی قرآنی هم انتباه میدن. همه رؤیای انگاری که آقای سروش مطرح کرد، خب شبیه همین حرف های محمد شبستری هم، مشهد شبستری هم داره. اومده کتاب تروس ان متد گادامر رو مطالعه کرده، هرمنوتیک فلسفی گادامر رو قبول کرده، حقیقت فهم رو زاییده تلاقی افق مفسر رو مرد دانسته. بعد نمیده خب پیغمبر هم مثل یه آدم دیگری، پیغمبر هم فهم زایده عوامل روانشناختی او و اجتماعی او و مکنیست که خدا، خدا یه نوری بهش فرستاده، مقدار که خدا قبول میگوشن به دینه یا ملحب معنی نفی خدا نیستن، خدا رو قبول میکنن، اما یه تفسیری از خدا دارن، یه تفسیر از وحی دارن، یه تفسیر از محاب دارن، ولی یه روشنفکرانه آتئیست و انکار خدا و دین و معاد و اینا هست که این الحمدلله روحانی نیامده. ما الان روحانیت جریان روحانیت روشنفکری آتئیست الحادی نداریم. حالا ببینیم آینده پیدا تو کشیشان پیدا شدن آهنین دانکیوبی ملحد شد که اصلا جانهی نقل ایرانی سفره سال 85 که این آمد بود یه جلسی هم نقلش کردیم. بعد از اون جلسی خصوصی تری شکل گرفت از ایش که آب شد که خب شما که میگید پرازم دینی خب حرفای دانکیوبی رفیقتان بپرسید گفت نه او ملحده او کافره ما اون اصلا قبولش نداریم جز دایره پرازم دینی قرار نمیگیره. این توی مسیحیت پروتستان های ملحد پدید آمدن رواجه دارید ولی خب حالا عجله نکنید حالا حالا اون به ده سال دیگه بیست سال دیگه پنج سال دیگه امام جمعه کافر هم درست بشن ممکنه گفته بود امام جمعه کافر برای امام ممکنه یعنی افرادی که به هر حال یک نگاه کاملا الحادی داشته باشن ولی الان فعلا نمیده ما روشنفکر دینی هستیم. روشنفکر دینی الان معناش اینه غیر از معنی روشنفکر دینی زمان بازرگانه، غیر از معنی روشنفکر دینی زمان شریعتیه. حواستون باشه اینو در این واژگان در هر مقطع زمانی یک بار معنایی داشته. دین با این روشنفکری یعنی عقلانیت مدرن، این دستاورده روشنفکری دستاورده مدرن. در واقع اگر واژه‌ای دقیقی برای این ذکر بکنیم باید بگیم دین روشنفکری نه روشنفکری دینی. یعنی دین رو تابع جریان روشنگری این لایتمنت غرب و دستاورده مدرنیت غرب گرفتن. این راحت بشه مثلا خیلی آیات اجتماعی اسلام ما رو اصل پیغمبره ما این زمان ما نیست. دین یک گوهری داره، سببی داره، گوهر دین ایمان. ایمان هم چیه؟ دلبستگی به خداست. حتی نماز هم گوهر دین نیست، عمود دین نیست، معراج کل مؤمن نیست، از کنم قربان کل تقی نیست. چی حقیقت دینه؟ این دلبستگی به خدا همین ولا بره ایمان. ایمان هم به این معنا میگیرم. یه مثلا میگن ادالت، مثلا آقای اسامی دروزی ادالت گوهر دین. بعد خود آقای شبیستانی هم داره، هم ایمان رو میگم ایمان عدالت رو، بعد عدالت رو میگه که میگم این عدالت میگیم نه مصادیق عدالت در دین گوهر دینه، نه تعریف دین از عدالت گوهر دینه، لفظ عدالت رو بر دینه. چی اومد؟ این جریان روحانی در روشن بگه دینیست که هم داره هست کدام بعد از مدت رو کنان پرده باس میکنن. حالا باز از آخوندهی بخوام نام ببرم بر. این البته دادگاه بیجه روحانه خرده بازیش کرد، خودش باشه خرده باز نکرد. آیه ارز کنم یوسفی اشکبری یا اشکبری این هم داره بعضی کارهای نسان در وزه رو ترجمه کرده توجه داره این ها خلا فرمده جریان سوم خودشون میگن با روحانیت نوع اندیش دینی هست و بین نوع اندیشی دینی با روشنفکری دینی فرق میذارن. خیلی خوبه تمایز دادم بکن روشنفکری دینی نوع اندیشی دینی چیه؟ روحانیت نوع اندیشی دینی میگن ما این علوم اسلامی رو قبول داریم، وحی و قرآن و سنت رو هم قبول داریم، علوم مستخرجه و مستنبت از وحی و روایات اینا هم قبول داریم. مدرنیت هم دستاورده هایی داشته در حوزه مخصوصا اجتماعیات اینا هم قبول داریم. تمام تلاش رو می کنیم تا این دستاورده های دویجه اجتماعیات مدرن رو با همین علوم مبین کنیم، مدلل کنیم، موجه کنیم. مثلا در مدرنیته مفهومی هست به نام حزب. حزب پارتی. حزب با همون تعریف و مبانی و مؤلفه‌ای که دارد تلاش میکنیم با کمک فقه همین رو موجه کنیم. مثلا در فقه که بابی داریم، کتابی داریم به نام سقف و رمایه. از این سقف و رمایه که مسابقات حلال هست با شروط شرعی، از سقف و رمایه فقهی استفاده میکنیم و توجیه میکنیم حزب مدرن را. پلورالیسم سیاسی هست الان با مبانی فلسفی، معرفت شناختی، حکمت متعالی حتی کمک میگیریم تا پلورالیسم سیاسی رو موجهش کنیم. یعنی علوم اسلامی در خدمت مدرنیته و دستاوردهای مدرنیته. اولا کی گفته اینا میگه؟ کی گفته مدرنیته؟ اینا جد دین هم تقوا، اینا روحانی دارن، اینا در فضای قانون گذاریشون از حتی در آمریکا از روحانیون استفاده میکنن، چیزای شبیه شورای نگهبان ما دارن، دین براشون مهمه، ارزشهای دینی براشون مهمه. این اولا شامیان پس دست آوردهای مدرنیته ولو سکولاره ولی ضد دین نیست. خب چه اشکال داره ما از این تجربه بشری استفاده کنیم؟ با چی استفاده کنیم؟ با همین علوم اسلامی. این مجموعه یه مجمع مدرسین حوزه علمی قم که قبلا گرایش‌های با آقای سروش داشتن به روشنفکری دینی به معنایی که گفته شد گرایش داشتن، الان به این سمت دارن گرایش پیدا میکنن. شاید حالا قویترین و باثبات‌ترین شخصی که از این جریان این تفکر رو دنبال میکرد مرحوم آقای فیلهی بود. مرحوم آقای دکتر فیلهی عمده فعالیت و علمیش این بود، اصلا عمده طریقاتش فقه سیاسی بود. دو کار هم میکرد در آثارشون، من همه آثارشون خونده بودم، چندی مناظره و گفتگوهم با ایشون داشتیم، خدا رحمتش کنه. دو تا کار تو آثارش داشت. یک، از فقه کمک میگیره برای توجیه مفاهیم غربی از جمله حکمرانی حزبی، و از فقه کمک میگرفت برای اینکه مثلا تفکر مثلا ولایت مطلقه فقیه رو بدونم خیلی هم مفهوم فقیه قدیم نداره. اگر خود فقها ببینی چقدر با اختلاف دارن، یعنی یه تصویری که ولایت مطلقه فقیه، ولایت فقیه، ولایت سیاسی فقیه، حالا مطلقه یا فقیه، ولایت سیاسی فقیه، بین فقها رأی شما اینشون اختلاف ببینید، هفت و خورد، هشت و خورد، ده و خورد. این یکی. دو، حکمرانی حزبی گویا در قبل اجماع اوغلای غرب بر این است. گویا اوغلا به ما هم اوغلا میگن حکمرانی حزبی بلا غیر وحدت هست در اینجا. در تفکر بلد سیاسی کسرته؟ وقتی کسرت دادن تو این شد میشه نشد. برو امام هم یه رای داشت. خواهی بانو بیارم، خواهی بانو بیارم. دوجه. مثلا از مرحوم های حائری هستند، کلمه حائری من استعمال دادید مثلا نیا بود از تغییراتی که مرحوم های طور عراقی نمیشته بود برای بزار و این مرحوم مقرانی حکمی نظر واحد اجماعی و قناع از سیره و قناع بنای و قناع برینه. این یک کار. یک کار دیگری که تو آثارش داشت این بود که آقا این کاری که من فیلهی دارم انجام میدم یا حالا دوستان دیگرشون، ما اولین نفر نیستیم که این کار رو میکنیم که از علوم اسلامی کمک بگیریم برای موجه سازی مفاهیم غربی. خب قبل از ما هم انجام دادن این کار رو. کی؟ شهید بهشتی. شهید بهشتی رضا طالبانی چقدر بحث درباره تعریف حزب، توجیه حزب داره. دموکراسی اسلامی حزب رو مرتب بهش پرداخته بود. مرحوم محقق نائینی، مثل مرحوم محقق نائینی نیامده از علوم اسلامی و فقهی برای توجیه مشروطه تنزیهات عامه و تنزیهات ملل رو نوشته. حتی قبلی ها در تاریخ اسلام همین اتفاق افتاده، قبلش مدنیته نبوده. اما مواضع جدیدی تجربه های عقلانی بشر شکل میگرفته، علماش به خود میگردن با علوم اسلامی توجیه میگردن. پس من اولین نفر نیستم، ما اولین گروه نیستیم که نوع اندیشه دینی را میدازیم، دیگران انجام دادن. توجه بید. خب اولا این بحث چند تا مغالطه داشته. یک، در حکمرانی حزبی هم تفاصیل فراوان و اختلاف فراوان و مدل ها هم فراوان، یعنی تلقی که سوسیالیست از حزب دارن و تلقی که لیبرالیست از حزب دارن متفاوت. بعضی اونها حزب قبول ندارن. پس اصلا عقلانیت اوخلا به ما اوخلایی در کار نیست. یعنی همونطوری که تو بحث ولایت سیاسی فقیه بین فقها اختلاف نظر است، بین فیلسوفان سیاسی و جامعه شناسان سیاسی که بحث حزب رو مطرح میکنن هم الا ماشاءالله اینقدر اختلاف دارن، خیلی بیشتر از این بر. این اول. ثانیاً بابا کی شهید بهشتی اومده حزب و با مبانی و مؤلفه‌های غربی اومده توجیه شرعی بکنه؟ اومده واژه حزب رو گرفته تصرف معنایی کرده با مقولهای اسلامی و دلیل شرعیش رو برش ذکر میکنه. شبیه کاری که مرحوم شیخ فضل‌الله در مشروطه کرد، مشروطه مشروعه درست کرد، اما واژه مشروطه رو نگه داشت. اینجا من بذارید یک هنر و حکمت از مقام مذهبی برای تو بگم. مقام از امام، امام یک بار فقط به نظر من دموکراسی اسلامی رو به کار برد، دیگه به کار نبود. اون دفعه با مردم حضرت آقا آمد واژه جعل واژه میکنه. چون میدونی من میشه عرض میکنم بگم مثلا علوم اسلام، علوم انسانی قوامشون به واژگان اصطلاحات، یعنی هر مکتبی بیشتر واژه سازی بکنه موفق تره در دنیا. یکی از هنرهای مقام مزدور رحمه واژه سازی هست. آقا برمون مردم سالاری دینی، امام جمهوری اسلامی مجبوره رو باشه جمهوری از غرب آمده بود ولی تصرف معنایی درش کرد، اما جمهوری دموکراتیک اسلامی رو نپذیرفت. دقت ها آقا فرمود ما پیشرفت رو ترجیح میدیم باشه پیشرفت رو بر توسعه، چون میخواد ذهن شما از اول از واژه منسلخ بشه یه تو کانتکس اسلامیش. خیلی دقیقه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. یکیش پیشون همان جهل واژه‌ای که آقا داشته ببینه، نهضت نرم‌افزاری، تولید علم، خیلی داره ها عجیب واقعا عنایت الهی است. من ندیدم متفکری اینقدر جهل واژه‌ها داشته. جهل واژه‌ها زایده تفکر عمیق ها. اگر تفکر عمیق نباشد جهل واژه شکل نمیگیره. زمان من در این صحبتی عرض کردم واقعا متفکر به معنی دقیق کلمه است، متفکر فکر. شهید بهشتی هم این دقت رو داشته، یه بار معنایی به حزب داده. مرحومش نائینی رضا طالبی چرا تنی آمده تنکون بندش رو دستو تا جمعش کنن؟ چون دید دارن بر استفاده می کنن از این. مرحوم نائینی مشروطه که خودش رو مشروعش کرده، نه مشروطه غربی رو. آقای خیره ای خدا رحمتت کنه. البته به وقت عرض کنم خدمتتون چیز نشه که آنیش از دنیا نفسه ما داریم هر بار میزنیم، نه من بایشون مکرر بحث کردم و محضر خود ایشون ما نقدار رو ذکر کردیم، ما رفاقت داشتیم، الان بحثا بحثای کاملا علمی است. من همیشه طلب و غفران برای ایشون دارم. برمان انسان خلیقی بود، انسان متواضعی بود، انسان اهل مطالعه بود. بحث علمی بود و حتما در اون زوایای اخلاقی هم رعایت میشه کسی. مثلا من بعض دوستان دیدم تا مرحوم های فیلهی از دنیا رفت شروع کردن بهش حمله کردن، تا وقتی که زنده بود یه نقدی نمیگرد. بعدم حال نیستن بگم مرحوم فیلهی بگو چه اینقدر بگو انسان نماز میخونده، روزه میگرفته، داره اهل بیت گریه میکرده، روزه میخونده، اما تفکرش تو جریان روحانیت روشن نواندیشه دینیست که ما نقد داریم و نقدمون هم درست میدانیم. اما نمیشه نقد رو با اخلاق جمع کرد؟ بابا میشه. بعضی ها نقد نمی کنن بی اخلاقی می کنن، بعضی ها نقد می کنن با بی اخلاقی نقد می کنن، بعضی ها نقد می کنن اخلاق بی اخلاقی شد این سو خرزای باشه. این چون اصلا الانشو در قید حیات نیست، یه وقت کسانی که عرائز من رو استماع میکنن نگن که آقا خوشی در دنیا رفته نیستش الان جواب شما رو بده. البته تفکریشون هست، جریانشون هست، میتونه جواب من رو بدن، ولی خب من با ایشون هم چندین مثلا خود ایشون خدا رحمتش کنه همین کتاب فقه و حکمرانی حزبیش که چاپ شد من بهش گفتم خب کتاب خوبیست ولی جای نقد داره. دانشگاه تهران بودیم یه رساله بود مشترکن سالی دکتری، بعد ایشون گفت که اگر شما میایید منو نقد بکنی من حاضرم. بعد دفتر تبلیغات گفتیم یه جلسه خیلی جمعیت خوبی هم آمد و خیلی بحث خوبی هم شد. در اندیشه لحظه نمیشه بست. مثلا ما یه بشیم علمای اعلام دورم جمع بشیم یه بخشنامه صادر کنیم که فلانی دهنش برن. دهن اندیشه های میشه بست، اندیشه های نقدش کرد. مرجعه قدیم بود الان هم هست، خوارج قدیم بود الان هم هست، اندیشه نابود نمیشود. اندیشه باید مدیریت کرد، باید نقد کرد، باید من نه برداشتای مرحوم فیلوی رو نسبت به مرحوم ناینی و شهید بشتی قبول دارم، نه نگاهش رو به تاریخ اندیشه سیاسی قبول دارم و نه رویکردش رو نسبت به اینکه علوم اسلامی رو در خدمت چیز بگیریم. یعنی من بهشون گفتم شما منتقد علوم انسانی اسلامی هستید در حالی که شما الان دارید اسلامی سازی علوم انسانی میکنید، فقهی سازی علوم انسانی میکنید. اولا توجه دارید اینم تمام کنم ببخشید، اینم من جریان سوم که نقدش رو عرض کردم. جریان چهارم جریانیست که ما از برمیم به روحانیت و عقلانیت اسلامی که منابع اسلامی که قرآن و سنت و عقل قبول داره، علوم اسلامی مستنبط و مستخرج از منابع اسلامی رو قبول داره، عمدتاً این جریان حکمت اسلامی رو عرفان اسلامی رو قبول دارم، بعضیشون نه مثلا حکمت متعالی نقدایی دارم قبول ندارم. اما این علوم رو به کار میگیرن برای پاسخ به پرسش‌های دنیای مدرنی که شناختند، نه صرفاً استفاده پاسخ بدن، نه دنیای مدرن رو رفتن میشناسن. حالا تیف دیگه شده دو ضرب دادن. مرحوم شهید متعلی وقت جدی گذاشت برای شناخت هگل، چون اون زمان مطلب مارکسیسم و کمونیسم بود، هگل مطرح بود. انصافا شناخت دقیق و عمیقی از هگل داشت. حتی بعد یه نقدایی کردن که آقای معتدلی اینجا مثلا هگل رو درست نفهمیده، نه خودشون درست نفهمیدن. خیلی وقت اشکالی کنم اونا وارد نیست. انصافا وقت جدی گذاشته بود در حتی خودش این مسائلی که داشت، چون آن شناخت فلسفه غرب هم یک باب وسیعی است. مثلا شریف معتدلی اون زمان به پوپر نبرداخته بود، به هایدگر نبرداخته بود. خب خیلی مطرح اون موقع مطرح که نه دیگه نبودن، خیلی کم مطرح بود. توجه ببینید، برای مرتب چکره جدیدی در فرم شکل پیدا میکنه. ولی یقینا شریف معتدلی اگر الان در قید حیات بود، که البته خداوند توفیق شهادت نصیبش کرد تو بالا و عرشانه ها که بهترین نعمت الهی است، ولی اگر در قید حیات بود خطا شهید معتدلی به این مباحث جدیدتر رو میپرد. یه وقت من در سیومین سالگرد شهادت شهید معتدلی در دانشگاه کرج یه سخنرانی داشتم با این عنوان که اگر شهید معتدلی الان زنده بود در قید حیات بود، این در قید حیات همی ظاهری و الان در قید حیات شاید همه در قید حیات اشراف دارن، صحیح وجودی دارن. ما خیال میکنیم مردن به صحیح وجودی شاید متعبیان خیلی بیشتر از زمان حیاتش هست. اگر بلاز ظاهری در قید حیات دنیوی بود چه میکرد؟ به چه موجودی میکرد؟ من بحثم این نمیدونستم تو جلسه همسر شهید معتدلی و سمیهشون هستن. صحبت ما تمام شد و بعد ما برداشتیم. خب برداشت یه تلفن ما زنگ زد، همسر شهید معتدلی به ماست داشتن، خیلی هزار محبت کردن، حتی گریه کردن روش تلفن و میگفتن که من بعد از این 30 سال از شهادت شهید معتدلی هر که دیدم این در به شکل مدره سوالت هر رو شکل مدره روی تکرار کرده. این که راه شکل مدره الان چطور باید ادامه پیدا کنه نمیگم، و بحث شما این بود و بزار محبتی کرده لطفی داشت و این باب در واقع باز شد که محضرشون برسیم و خاطراتی در شکل مدره، دقنه هایی که شکل مدره، غیرت دینی که شکل مدره داشت. بگیه که خاطر کنر رو یه وقت شهید معتدلی میمد منزه، حالا خستگی کار میرم پشت میز مینشست و شروع میکرد به جواب دادن. میگفت که الان یه شعبه من دستم رسیده تا جوانا رو منحرف نکرده من بشنم جواب بدم و مثلا بدی منتشر کنن که تأثیر زیادی نزده. حیرت دینی عجیبی داشت، بیروز بود. علامه طباطبایی رضوان الله علیه با حامی کرمن بحث میکرم ساعت ها میدیشت همه حامی کرمن رو گوش میداد. آیه شایبان با خود من تعریف میکرم، دارش شایبان خود رحمتش کنه، خیلی ایشون از کل عالم روحانیت فقط یه علامه طباطبایی رو قبول داشت، هیچ رو قبول نداشت. توجه بدید، خب من اولین بار که با ایشون ملاقات داشتم مثلا خدا رحمتش بده دستش دست اینطوری به من دست داشت، اون خیلی احتکازه نبخی دست بده. بعد این بعد رفیق شده یک مارکی به هم میگرفت و ساعت ها 3-4 ساعت با هم گفتگو میکردیم. میگفت من به علامه میگفتم که اخیرا در فرانسه یک کتابی با این موضوع فلسفی چاپ شده. تو علامه میومد میشه گوش میده میگو برام بخون ترجمه کن. ساعت ها مینشه میگو من برایش کتاب ترجمه میکردم. این جریان اخلاقیات اسلام است. امام رضوان الله علیه از مطالعات فلسفه غربش اونقدر زیاد بود که خیلی نمیدونن این بود و نمیگن، کاملا میشناخت مارکسیستا رو سوسیالیستا رو. اصلا برای همین حاضر نبود میداری بده به سازمان منافقی. میشه مطالعه میکرد تو بحشه بلد فقیه، مطلقه غیر از اون همه مطرقه ایست که غربی ها میگن خب واژه مطرقه رو کی به کار میبره؟ هاست تو لویاتان به کار میبره؟ امام اینا رو میدونست. جریان روحانی در حوید اسلامی نه آقا دنیای مدرن رو بشناسیم، مبانیش رو بشناسیم، مکاتبش رو بشناسیم، ایدولوژیش رو بشناسیم، فلسفهش رو بشناسیم، علوم اسلامی، حکمی، فقهی رو هم بشناسیم. خب اونا پرسش های رو مواجه بودن، پرسش ها رو پاسخ دادن. ما به جایی که بیم این پاسخ رو تحمیل کنیم بر دین و دین رو لاغرش کنیم که با شفقه دینی کار میکنه، یا با کمک میراث دینی توجیه کنیم که نوشتش دین انجام میده، ما پرسش رو بگیریم با علوم اسلامی و حکمی پرسش رو پاسخ بدیم. این اخلاقیت اسلام است. شاید شرط همین رو بگیم. از علمای معاصر آیت الله عراقی همین تفکر رو داره، آیت الله عرافی همین تفکر رو داره، آیت الله جواد فاضل لنکرونی همین جواد، این همین نسل جدید. قبل‌تر مثلا مرحوم آیت الله عظما فاضل لنکرونی اصلا بزرگان همین تفکر رو داشت. آیت الله مکارم شیرازی، آجلا آزما مکارم شیرازی، آجلا آزما سبحانی هستایی قبلتر این که نام بردن. یعنی بلوچه های جمع کثیری از هم مراجع هم علمای بزرگ در حوزه علمیه داریم. مراکزی که شکل گرفته، مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر و پژوهشگاه فقه نظام، جز همین جریان روحانی در حوید اسلامی است. محسوس امام کنبین همین طور پجوش با فهندنیش اسلامی همینه، پجوش علوم فرهنگ اسلامی همینه. این تفکر در دوبار می کنه. البته همیشه باید ما به روز بشیم، یعنی مرتب برنامه درسیمون و فعالیتان رو با مسائل زمانه بسنجیم، عقب نیفتیم. ببین مثلا ببین یه دفعه 10 سال گذشته، ما مسیر 10 سال پیش داریم میریم، در حالی که تو این 10 سال تحولات جدید اتفاق افتاده. اینم جریان احمدی اسلامی که من به نظرم از باب توتولوژی به قول منطق جدید یا ضرورت به شرط محمود، اگه کسی تصور کنه این رو، خب ما علوم اسلامی داریم مدلنانه به دست آمد. این نشارت مدرنیت هم مبانی خودشو داره، چون مبانی با مبانی ما نمیسازه. این بحثی که با محمود فیضایی داشتم میموندون با حزب و با مبانیش باید فهمید. مبانی معانی سازند. نمیتونی یه واژه رو بدون مبانیش در حوزه‌های علوم اجتماعی بدون مبانیش معنا کنید. نمیشه. عقده فلسفی معنا میسازه برای مفاهیم. و ادام مثلا بیم بیم کاپیتالیست سرمایه خود سرمایه میزی بعدی اسلام هم قبول داره، بعد میگم سرمایه داری و کاپیتالیست هم اشکایی نداری، خیلی سطحی میشه، چون توجه با مبانی نمی کنی. لذا فقیه امروز حتما باید مبانی رو هم بدانه، مکاتب رو بشه. بعضی هم که سطحی شناختی پیدا میکنن باید منفعل هم. مثلا یکی از این آقایون دیدید دیگر این ماهای اخیر، مثلا بر اساس همین حجیت قبل میخواست نتیجه بگیره مثلا پروژه دینی رو. خب این هم مشکله. خب با پروژه دینی مبانی خودش رو داره، از با مبانی شما نمیسازه. یه واجیت قطع اصولی باید توجیه کنه، یعنی هر کاری که نوهندیسی دینی انجام میده. اگر عمیق این حوزه کار بشه و اهل گفتگو هم باشیم و این افراد گفتگو کنیم، نقد کنیم، استدلال کنیم، البته بحث امنیتی و بحثهای مسائلی که سر جای خودش، حالا کسانی که متولی این امورن توجه دارن، برای دشمن که بیکار نمیشینه. دشمن اگر بداند یه حرفی زدیم، یه حرفی زدیم که چالشی دارد با جریان صهیونیستی، اونقدر هو میکنن تا ضایع کنن. برای اینکه احساس خطر میکنن. اگر ببینن یه حرفی میزنی که نمیشد با تفکر جریان صهیونیسم در دنیا، اما یه حرفی زدی که مطابق بین اونا باشه، کمک میکنن، حمایت میکنن تو رسانه هاشون، اصلا آیت العظما و علامه و متفکر و فیلسوف و حکیم و فقیه معرفی میکنن، بله ما کار میکنن، رسانه دست جریان دنیای امنیت. یک حدیثی اصلا ما معتقد به طب اسلامی هم نیستیم، نقدم داریم، یه حدیثی رو در موضوع سلامت قبول داریم، بگیم یک حوچیگری ها میدازن که برگردون رسانه خارجی داخلی هم همراشون. اما حالا بیا شما یک مطلبی بود که به مزاج اونا بود، ببین چطور همراهی میکنه. رسان ببین من هم بحثای جریان شناسی فکری که داشتیم منفک از جریان شناسی امنیتی و جریان شناسی فرهنگی و رسانه نیست، قطعا نیست. یعنی وقتی ما میخواییم یک کار جریان شناسی روحانی دعوت اسلامی رو انجام بدیم، حتما باید یک عقبی جریان رسانه قوی داشته باشیم که پیام رو منتقل کنه، زیبا منتقل کنه، نه خشن، نه فرد. حالا بعضی دوستان رسانه ما متأسفانه خشن بیان میکنن، معرفی میکنن. رسانه ادبیات خودش رو داره، قالبای خودش رو داره، اصلا با ادبیات سخنرانی منبر تدریس متفاوته. نمیشه جریان عقلانیت اسلامی بگیم مرکز جامعه داریم، پژوهشگاه فقه‌نظام داریم، اما رسانه نشر نداشته باشه. رسانه من چاپی کتاب نیستم، چاپی کتاب مقصود نیست، خود این یه هنریه، یه فنیه. خب من ازم تمام، اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید که دو سه دقیقه فرصت هست خدمت میشه بفرمایید.
این جریان مهندسی دینی حالا مشخصا آقای بیرد این ها قبلا یه بحثی شده بود، بحثم شخصی همین جریان شناسانه شما فرمودید لزوما اینها رو ضد انقلاب نمیشه دید. این جمع با انقلاب با این مهندسی خیلی قابل فهم.
ببینید اصطلاح ضد انقلاب یک بار امنیتی داره که عمدتاً این بار تو ذهن هاست، مثل مثل پرسو جریان منافقی، مثلا جریان حزب توده، کموله، توجه دارید اینا وقتی از ضد انقلاب، وقتی میگن جریان ضد انقلاب یعنی اینه که معاندن، مقصود هم دقیقا اینه، من اینو نفیش میکنم. اما یه وقت گفته میشه برد آیا این تفکر پشتبانی انقلابه؟ نه. آیا به پشتبانی فکری انقلاب آسیب نمیزنه؟ چرا میزنه؟ بزا ما میگیم باید نقدش کنیم، اما نه با نقد ضد انقلاب بودن. چون تا شما بگید ضد انقلاب یعنی میخواید از حوزه بحث فکری و اندیشه یه تو حوزه سیاسی، یه تو حوزه امنیتی، امنیتی میشه دیگه.
خب این تفسیر الان مثلا جریان ملی مذهبی، جریان های مثلا مشارکت، اینا هم ضد انقلاب معنی امنیتی نیستن دیگه.
ببینید من الان نمیخوام، من چون بحثم که امنیت نبود، این که من تلقیم از امنیت چیست، و حکمرانی امنیتی رو چه مد نظرم. یه بحث دیگریست. من برای بعضی دوستان یه وقت برای فرماندهان نیرو انتظامی کشور بحث رو داشتم که اصلا حکمرانی امنیتی که حکیمانه است چیه؟ امنیت حکیمانه چی هست؟ این رو من قبلا بحث کردم. اون باید یه وقتی دیگه بهش بپردازیم. ولی به لحاظ اندیشهی نه، پاسخم منفی. به لحاظ فکری و اندیشهی پاسخم منفی است. ما بحث اندیشه رو باید بکنیم. اصلا نباید. من عقیدم این آرام که دوستان بیدون نبجیرم. اشکارم نداره. ایش اشکار نداره. بحث گفته رو برگرد. من معتقد نیستم به کسانی که از نظر اندیشه‌ای با ما مخالفن و ما هم با اونا مخالفیم چون ما انقلابی هستیم بگیم پس اینا ضد انقلابن و با ضد انقلاب گفتن از حاشیه از مرد کنارشون بزنیم. این باب بحث گفتگو رو می‌بنده. اینو من از مشهد و منظومه فکر آقا هم فهمیاد گرفتیم. آقا هم این نظر آقا همه با گفته بکنی، بحش کنی، نقل کنی. شخص آقا بعضی از افرادی که روشن فکر ملحد بودن آقا دعوت میکرده خصوصی با این رو ساعت رو بحث کرده. بعضی از این ادبا و شعرهایی که سکولار بودن آقا با رفتار و سیره عملی اینا رو متحول. این روش ها به نظرم این روشی که سیره رهبری هست جواب میده. تا اینه بخواهی مثلا با مسئولین پشتر مثلا امنیتی اونجا ما مسئول امنیتی ما مسئولون منظورم مسئولیت حکم چیزی نیست ریاست و اداری جایی ما مسئولان فرهنگی هستیم. اما باید توجه به مسائل امنیتی و بلان هم داشته باشیم. اون کار اصلی ما کار فرهنگیست. فکریه. من وقتی با آقای مرحوم فیرهی مواجه میشم یا هر شخص دیگری باید با استدلال منطق به نقد او بپردازم. با اما علم و حقی که روایات ما توشیه کرد. چرا شما بعضی از این الان ما بعضی افراد داریم از این فلسفه حکمت متعالی قبول ندارن کفر میدونن اما کاملا تعلق به نظام انقلاب اسلامی دارن. برحالی اونقدر گرایش ها مختلف هست ولی من به نظرم باید با همین شیوه علمی و فکری و بحثی مباحث خدا را بشاره آخوبت همین ما را خطه به خیر کند. آنچه میدونیم، آنچه میشنویم، آنچه میدونیزیم، مردی رضای خودش باشد. اخلاص در عمل ما رو افزود.